ساعت 19 به وقت ایران، شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. هفته عصر چهارشنبه در کنار شما خواهیم بود. 26مین روز از بهمن ماه 1401. من رویا ملکی میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. اما پیش از هر چیز از شما دعوت میکنم برای شنیدن آخرین خبرهای ایران و جهان همراه ما باشید با الهه روانشاد.
عصر بخیر شنونده گرامی. منابع آگاه به شبکه تلویزیونی NBC نیوز گفتند که دولت بایدن در حال مذاکره غیر مستقیم با ایران در مورد تبادل احتمالی زندانیان آمریکایی در این کشور است. به گفته این منابع آگاه، مذاکرات پیشرفت داشته اما مشخص نیست که به توافق نهایی دست یافته است یا خیر. بر پایه اطلاعات این منابع، آزادی این افراد میتواند بر پایه تبادل زندانیان دو طرف و همچنین آزادسازی میلیاردها دلار پول ایران در کره جنوبی صورت گیرد که به دلیل تحریم‌های آمریکا در حال حاضر مسدود هستند. این پیشنهاد به ایران اجازه دسترسی به این منابع مالی را تنها برای خرید غذا، دارو و یا سایر اهداف بشر دوستانه مطابق با قوانین مربوط به تحریم‌ها می‌دهد. بنابر گزارش NBC نیوز، در این مذاکرات قطر و بریتانیا نقش میانجی را ایفا می‌کنند. سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز، سه شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران هستند. 20 تشکل صنفی و مدنی مستقل در درون ایران منشور مطالبات حداقلی را منتشر کردند. گروه‌های امضا کننده این منشور تحقق این مطالبات را اولین نتیجه اعتراضات اخیر مردم ایران دانستند. نهادهای مدنی مستقل در ایران در منشور خود 12 خواست حداقلی از جمله آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان سیاسی، لغو فوری اعدام، برابری زن و مرد، برچیدن ارگان‌های سرکوب را مطرح کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، کانون مدافعان حقوق بشر و اتحادیه تشکل‌های دانشجویان متحد از جمله تشکل‌هایی هستند که این منشور را امضا کردند. این منشور در حالی منتشر شده که هفته گذشته 8 نفر از فعالان مدنی و سیاسی در خارج از کشور در نشستی در واشنگتن DC از تدوین یک منشور همبستگی و سازماندهی خبر دادند. روابط عمومی استانداری کرمان علت صدای مهیب ظهر چهارشنبه در شهر کرمان را انفجار مهمات تاریخ گذشته اعلام کرد. به گفته این روابط عمومی، این انفجار از پیش با دستگاه‌های مرتبط هماهنگ شده بود و مردم منطقه باقین نیز از آن مطلع بودند. بنابر گزارش‌های محلی از کرمان، صدای مهیب امروز با لرزش ساختمان‌ها نیز همراه بوده، در حالی که روابط عمومی استانداری کرمان می‌گوید این انفجار با دستگاه‌های مربوطه هماهنگ شده بود. معاون استاندار کرمان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته بود هنوز علت این صدا مشخص نشده است. وزیر دفاع جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از 5 برابر شدن صادرات دفاعی ایران در مقایسه با سال گذشته خبر داده. محمد رضا آشتیانی همچنین با اشاره به 3 برابر شدن تولیدات دفاعی وضعیت صنعت دفاعی در ایران را ایدئال توصیف کرده. هفته گذشته مهدی فرحی جانشین وزیر دفاع میزان رشد صنایع دفاعی را 3 برابر اعلام کرده بود. صادرات دفاعی ایران شامل صادرات خط تولید، مشاوره فنی، فروش قطعات و مواد اولیه برای تولید و همچنین محصول آماده است. تهران در ماه‌های اخیر به دلیل صادرات پهپاد به روسیه که این کشور در حال جنگ با اوکراین از آن استفاده می‌کند، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته و همچنین تحریم‌هایی در این زمینه بر ایران اعمال شده است.
سپاس از الهه روانشاد همکارم که آخرین خبرها رو روایت کرد. اما آنچه در این مجله خبری خواهید شنید. مسمومیت‌های سریالی در مدارس قم ادامه دارد. جو امنیتی در بیمارستان‌های این شهر. انتشار منشور مطالبات حداقلی از داخل ایران، 20 تشکل مستقل صنفی و مدنی این منشور را امضا کردند. و آخرین وضعیت وکلای زندانی در ایران، محمد سیف‌زاده به دادسرای اوین احضار شد. برای خبرهای بیشتر همراه رادیو فردا بمانید. با گذشت بیش از 2.5 ماه از شروع مسمومیت سریالی دانش آموزان مدارس قم، آنطور که منابع مطلع رادیو فردا گفتند، جو امنیتی شدیدی در یکی از بیمارستان‌های این شهر حکم فرما شده است. این در حالی است که هنوز دلیل مسمومیت‌ها روشن نیست و خانواده‌ها نگرانند. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
این صدای فریاد والدینی است که نگرانند، مستعصلند و می‌خواهند یک پاسخ درست و حسابی بگیرند که در مدارس قم چه خبر است و چه می‌گذرد. مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان در مدارس و بستری شدن تعدادی از آنها، همه به راز و رمزی تبدیل شدند که هر روز ابعاد مبهم و گسترده‌تری پیدا می‌کنند. بر اساس یافته‌های رادیو فردا، دانش آموزان مسموم شده در شهر قم اغلب به دو بیمارستان شهید بهشتی و بیشتر به بیمارستان ولیعصر در این شهر منتقل می‌شوند و شاید تنها راز این پرونده در ساختمان بیمارستان ولیعصر گشوده شود. بیمارستانی که به دانشگاه علوم پزشکی قم وابسته است و از نظر درجه ارزشیابی و تجهیزات رتبه یک کشور را دارد. این بیمارستان در جنوب شرقی شهر در بولوار امین و بولوار جمهوری قرار دارد. یک منبع مطلع در همین بیمارستان به رادیو فردا میگوید اطلاعات سپاه در بیمارستان حضور دارد و تمام مدت ایجاد وحشت میکند. روایت این منبع مطلع به دلایل مسائل امنیتی پیرامون این پرونده بازخوانی شده است.
در بیمارستانی که من کار میکنم ماجرا همینقدر عجیب و غریب و مبهم است که در اخبار هست، اما خیلی چیزی هم نمیدونیم. واقعا سپاه کاملا در بیمارستان حضور داره و اجازه نمیده که کسی کارش رو درست انجام بده. میان در بیمارستان ایجاد وحشت میکنن، بالای سر دکتر و پرستار میستند، خدمه رو زیر نظر دارن، لشکرکشی میکنن و به هیچ عنوان نمیذارن کسی چیزی متوجه بشه و نتایج آزمایش خون بچه ها رو از ما میگیرن و به آزمایشگاه خودشون میبرن. ما هم نمیدونیم چی به چیه، همه چی مبهمه.
مسمومیت سریالی دانش آموزان در مدارس قم از 9 آذر ماه شروع شد و در تازه ترین مورد روز سه‌شنبه 25 بهمن بار دیگر دست کم 117 دانش آموز راهی همین دو بیمارستان قم شدند. تا امروز هر آنچه درباره این مسمومیت‌های سریالی منتشر شده فقط مربوط به نشانه‌ها و عوارض مسمومیت است، از جمله انتشار بوی شبیه به بوی نارنگی، سردرد، سرگیجه، سستی و بی‌حسی اعضای بدن و ناتوانی در راه رفتن. در پی مسمومیت سریالی و دست جمعی دانش آموزان به ویژه دختر، آموزش و پرورش تمام مدارس و واحدهای آموزشی قم را به منظور بررسی دلایل بروز مسمومیت در مدارس چند روز تعطیل اعلام کرد، اما باز هم گزارشی از دلیل ماجرا منتشر نشد و دانش آموزان به مدرسه بازگشتند. این مشاهدات یک معلم از قم است که برای حفظ هویت او روایتش بازخوانی شده است.
هفته پیش 3 روز مدرسه رو تعطیل کردن. این هفته هم فقط 3 روز مدارس کل قم رو تعطیل کردن برای تحقیقات. اما الان مدرسه ها باز است و هنوز هیچ کس هیچ جوابی به والدین و معلم ها نداده که منشأ این اتفاق ها کجاست و چیه.
این معلم در قم درباره فضای پیرامون محیط های آموزشی نیز میگوید
خانواده ها نگران سلامت بچه هاشون هستن. در مدرسه 250 نفری ما حدود 50 دانش آموز فقط اومدن مدرسه و در ضمن در بدو ورود به مدرسه هم همه رو میگردن. همین تعداد از بچه هم به شدت وحشت زده هستن و هی سوال میکنن که داره چه اتفاقی میفته. یک جا حتی شنیدیم که در یک مدرسه بچه ها وقتی بوی رو حس کردن و خواستن از کلاس بیرون برون، مدیر جلوی اونا رو گرفت و در کلاس رو بست و گفته هیچی نیست، اما در نهایت همین بچه ها به بیمارستان منتقل شدن. ما حتی خبر داریم که 3 تا از این بچه ها دچار عوارض طولانی مدت شدن که گفته میشه به تهران منتقل شدن.
با تداوم مسمومیت ها و شرایط بحرانی اما فرماندار قم میگوید نتیجه پیگیری مجموعه نهادها نشان میدهد که هیچ عاملی که باعث مسمومیت باشد شناسایی نشده است و وجود ندارد. فرمانده قم همچنین تاکید کرد که تیمهایی از سپاه هم برای رصد و پایش پا در میان گذاشتند، اما به جز یک مورد تمام آزمایش و نمونه برداری ها منفی بوده است. این در حالی است که بر اساس گفته های یک منبع مطلع در بیمارستان ولیعصر قم، اطلاعات سپاه در جریان این مسمومیت ها قرار دارد.
چند روز پیش صبح زود از اطلاعات به بیمارستان ما، همون بیمارستان ولیعصر قم، زنگ زدن و خبر دادن که آماده باشید که 4 مدرسه ممکنه مشکلی پیش بیاد براشون. دانش آموزان به اینجا منتقل میشن. یعنی قبل از اتفاق هشدار داده بودن.
در کنار مقام‌های انتظامی و امنیتی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی بهرام عین‌اللهی نیز در صدد ترسیم فضایی عادی است. او موضوع را سطحی میخواند و میگوید جای هیچ نگرانی نیست. مسمومیت ها خفیف است و عاملش هم میکروبی نیست. اما این عادی جلوه دادن ماجرا در این هفته ها پاسخگوی شرایط نیست. داستان سریالی مسمومیت دانش آموزان به یک پرونده مرموز تبدیل شده است. سوال های بی پاسخ بسیار درباره حوادثی که پیشتر دو نماینده مجلس از شهر قم گفته بودند، دیگر شکی باقی نمانده که ریشه امنیتی دارد.
خب گرچه وزیر آموزش پرورش گفته موضوع جدی نیست، اما پس از جلسه هیئت دولت امروز وزیر بهداشت برای بررسی موضوع به استان قم رفته و یک در حقیقت همکاری بین وزارت اطلاعات و وزارت آموزش پرورش برای بهتر بررسی کردن این مورد هم تشکیل شده. گزارشی که شنیدید از کیانوش فرید بود همکارم. اما 19 تشکل صنفی و مدنی مستقل و غیر دولتی ایران در بیانیه‌ای با تاکید بر شعار زن زندگی آزادی مطالبات حداقلی خود برای بهبود شرایط کشور را اعلام کردند. این منشور در 12 بند اعلام شده. وحید پور استاد گزارش می‌دهد.
در 44مین سال روز انقلاب 57، شیرازه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور به چنان گردابی از بحران و از همگسیختگی فرو رفته که هیچ چشمانداز روشن و قابل حصولی را نمیتوان برای پایان دادن به آن در چهارچوب روبنای سیاسی موجود متصور بود. این بخشی از منشور مطالبات حداقلی 19 تشکل مستقل صنفی و مدنی ایران است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، اتحادیه آزاد کارگران ایران، اتحادیه تشکل‌های دانشجویی دانشجویان متحد، کانون مدافعان حقوق بشر، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از جمله تعدادی از این تشکل‌ها هستند. این تشکل‌های صنفی و مدنی خواسته‌های خود را در 12 بند گنجاندند. آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی، منع جرم‌انگاری فعالیت‌های سیاسی و صنفی و مدنی و محاکمه علنی عاملین و عاملین سرکوب اعتراض‌های مردمی از جمله خواسته‌های این تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی است. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
منشور مطالبات حداقلی تشکلات مستقل صنفی و مدنی ایران یه اقدام مثبته، به خصوص با اون شعار زن زندگی آزادی و نگاه کردن از منظر جامعه مدنی به سیاست و قدرت. واقعیت اینه که این یک قدم به جلوست، یعنی در حقیقت جامعه مدنی مطالباتش میگه تا بازیگران سیاسی بدانن با این مطالبات تنظیم رابطه کنند و رابطه یک طرفه از سیاست به جامعه مدنی نباشه. چون مدنیت هست که بیت دموکراسی. شما این روشیافتگی بعد از جنبش مهسا در ایران میبینید و این قوی تر شده. یه اقدام مثبته.
در بخش دیگری از منشور مطالبات حداقلی 19 تشکل مستقل صنفی و مدنی ایران آمده است: آزادی بی قید و شرط عقیده، بیان و اندیشه، مطبوعات، تحزب، تشکل‌های محلی و سراسری صنفی و مردمی، لغو فوری صدور و اجرای هر نوع مجازات مرگ، اعدام، قصاص و ممنوعیت هر گونه شکنجه روحی و جسمی، اعلام فوری برابری کامل حقوق زنان با مردان و گرایش‌های جنسی و جنسیتی، تأمین ایمنی کار، امنیت شغلی و افزایش فوری حقوق کارگران، معلمان، کارمندان و بازنشستگان. اینها تنها بخشی از این منشور این تشکل‌های مدنی و صنفی است. ستار رحمانی، فعال حقوق کارگران و معلمان در بریتانیا، درباره این منشور تشکل‌های مدنی و صنفی می‌گوید:
اگر به اسامی تشکل‌های 20 تشکلی که امضا کردن اینا دقت بکنید، می‌بینید که خواسته ها و مطالباتی که در این منشور مطرح شده در این 40 و چند سال این تشکلات که امضا کردن با حاکمیت سر مطالبات و خواسته هاشون همیشه سر جنگ داشتن و حاکمیت هیچ وقت نه خواست و نه توانست این مطالبات رو مطرح کنه. بنابراین با این منشور ما به تنهایی هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، برای اینکه حاکمیت تنها زمانی پاسخ میده به خواسته و مطالبات ما که ما توازن قوا رو بتونیم از طرف خودمون قوی تر بکنیم و حاکمیت تحت فشار بیشتری قرار بگیره.
در بین تشکل‌های صنفی و مدنی که این بیانیه را امضا کردن نام‌های دیگری هم دیده می‌شود. صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد اهواز، کانون مدافعان حقوق کارگر، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه و شورای بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی. این 19 تشکل صنفی و مدنی در بخش دیگری از منشور مطالبات حداقلی خواهان این موارد هم هستند: امحاء قوانین و هر گونه نگرش مبتنی بر تبعیض و ستم ملی و مذهبی، پایان دادن به تخریب‌های زیست محیطی، ممنوعیت کار کودکان و تأمین زندگی و آموزش آنان و همچنین عادی سازی روابط خارجی در بالاترین سطوح با همه کشورهای جهان. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی:
تشکلات وظیفه اجرا هم دارن. اگر این گام اول برای این مطالبه باشه، گام بعدی باید تشکلات مشخص کنن کدام مسئله اولویت و برای اون تلاش خواهند کرد. چون تشکلاتی که اینجا امضا کردن در عین داشتن اهداف مشترک مطالبات خاص سنتی خودشان هم دارن، هماهنگ کردن اینا خودش یه قدرت مدنی. با توجه به این نگاه باید در جامعه ما مورد توجه قرار بگیره که جامعه مدنی که شکل گرفته از در نهادها خواستش رو به قدرت و جریانات سیاسی منتقل کنه.
از نظر 19 تشکل صنفی و مدنی ایران، منشور مطالبات حداقلی با توجه به وجود ثروت‌های زیرزمینی بالقوه و بالفعل در کشور و وجود به گفته آنان مردمی آگاه و توانمند و نسلی از جوانان و نوجوانانی که دارای انگیزه‌های فراوان برای برخورداری از یک زندگی شاد، آزاد و مرفه هستند، به فوریت قابل تحقق و اجراست. ستار رحمانی، فعال حقوق کارگران و معلمان:
واقعیتش اگه میخواستن به این خواسته و مطالبات پاسخ بدن 44 سال وقت داشتن و باید پاسخ میدادن و به جای اون پاسخ حاکمیت همیشه مشت آهنین بوده و زندان و شکنجه و اعدام و کشتار مردم. بنابراین حاکمیت قادر نخواهد بود به این خواسته پاسخ بده و اگر هم بخواد به این خواسته فرض کنیم پاسخ بده، دیگه اون جمهوری اسلامی نیست. هویت جمهوری اسلامی مذهبی، ایدئولوژیک و رژیم تنش‌زا در منطقه است. ضد زن، ضد کارگر، ضد معلم، ضد دانش آموز. 69 دانش آموز رو کشتن دیگه در همین چند روزه. خب بنابراین من به نظرم حاکمیت قادر نیست و نمیخواهد پاسخگوی در حقیقت پاسخگوی این خواسته و مطالبات باشه.
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها با فعالان این 19 تشکل صنفی و مدنی برخورد امنیتی و قضایی کرده و برخی از فعالان آنها را نه تنها از حقوق اولیه صنفی و مدنی محروم کرده، بلکه بارها آنها را بازداشت و زندانی کرده است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
همزمان با آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی و مدنی طی روزهای گذشته که با اعلام عفو از سوی قوه قضاییه و موافقت رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته، برخی وکلای دادگستری به دادسرا احضار شدند. همکارم فرشته قاضی اینجا در استودیو با من تا نگاهی بکنیم به وضعیت وکلای زندانی و احضارها. فرشته جان، خوش آمدی به استودیو. از آخرین احضارها برامون بگوین که نام کدام وکیل به لیستمون ها اضافه شده و بازداشتی ها و احضاری ها.
روی همطور که اشاره کردی، همزمان با عفوها در این حال احضارها و بازداشت‌ها ادامه داره. محمد هادی عرفایی نیان وکیل دادگستری احضار شده. محمد سیف‌زاده حقوقدان و وکیل دادگستری، او هم احضار شده. هر دو به دادسرای اوین احضار شدن، دادسرای شهید مقدس که در داخل زندان اوین هست. و صحبتی که با محمد سیف‌زاده من امروز داشتم، توضیح میداد که چند وقت پیش بعد از اعدام محسن شکاری از بازداشت شدگان اعتراضات، او به اتفاق 43 وکیل و فعال مدنی دیگه نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل نوشتن و در اون نامه اعتراض کردن به این اعدام ها، خواستاری این شدن که او وارد بشه و به نوعی جلوی اعدام های دیگه گرفته بشه. و بعد از اون آقای سیف‌زاده ابتدا به وزارت اطلاعات، سپس دادسرای اوین احضار میشه، تفهیم اتهام میشه و احضاری که الان صورت گرفته در ادامه همون پرونده است. ما بخشی از صدای آقای سیف‌زاده رو میشنویم که توضیح میده الان از او چی میخوان.
از زمانی که مسئله لایه عفو مطرح شده، سه بار منو خواستن که بیایید شما یه چیزی پر کنید. گفته ما که مرتکب جرم نشدیم که چیزی پر کنیم، و مقصود همون توبه نامه بود که در فضای عمومی منتشر شده. گفتیم که این کار خلاف قانون هست و نباید امضا کرد. به ایشون گفتم همین امروز ساعت 11 که زنگ زدن مجددن، گفتم هیچ کدام از امضا کنندگان بیانیه نه مرتکب جرم شدن نه خلاف جرم کردن. گفتم خیلی خوب، شما همینو بنویسید و بفرستید که خب من تصمیم دارم همین مطلب و پیرو به اون لایه دفاعیه و تماس تلفنی بقیهشو بنویسم و براشون بفرست.
صدای محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری در تهران بود که توضیح میداد در رابطه با احضاری که صورت گرفته و اینکه او رو احضار میکنن که ازش بخوان توبه نامه بنویسه که پروندهش رو مختومه بکنن، ولی آقای سیف‌زاده میگه که ما از اون نامه‌ای که به دبیر کل سازمان ملل نوشتیم دفاع میکنیم و به هیچ عنوان توبه نامه نمینویسیم.
فرشید، چند روز پیش پس از صدور بخشنامه موسوم به عفو معیاری، شماری از زندانیان سیاسی آزاد شدند. حکومت هم تبلیغات زیادی کرد، رسانه‌های حکومتی هم تبلیغات زیادی کردند بر مبنای عفو رهبری که این زندانیان آزاد شدند. در میان آزاد شدگان آیا نام وکیلی دیده میشه؟
نه، طی این چند روز زندانیان سیاسی و مدنی تعدادی از اونها آزاد شدند. میشه گفت آزادی هم گسترده بوده از طیف‌های مختلف، ولی نه اسم روزنامه نگاران بوده توی اینها، نه اسم وکلایی که حالا یا زندان هستن محکومیتشون رو میگذرونن و یا بازداشت موقت هستن، سر اعتراضات بازداشت شدن. 19 وکیل در زندان هستن، هیچ کدوم از اونها آزاد نشدن. در طی این مدت اگر هم وکیلی آزاد شده، با قرار وثیقه بوده، به صورت موقت آزاد شده، ولی ما در شهرهای مختلف از تبریز، عراق، شیراز تا تهران وکلایی رو داریم، اون هم وکلای حقوق بشر، وکلایی که وکالت زندانیان سیاسی و مدنی رو بر عهده میگیرن، هیچ کدوم از اونها آزاد نشدن. و باز همینجا ما بخشی از صدای محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری از تهران رو میشنویم که در همین مورد اینکه چرا با وکلا چنین برخوردهایی میشه صحبت میکنه.
میخواهند به مردم بگویند اینهایی که وکلای شما هستن ما به زندان انداخته، چه برسد به خودتون. خب در همین جهت است که تا آنجا که من این عزیزان رو میشناسم، اینها افرادی وطن پرست، افرادی درستکار، افرادی خدوم. شما نگاه کنید از بین 90-95 هزار نفر وکیل، همیشه 15 نفر هستن که به زندان میفتن و گرفتار میشن و زندگیشون رو از دست میدن. خب من تو زندان 7 بار سکته کردم، 5 بار در زمان رژیم شاه دستگیر شدم، شکنجه شدم، دست و پامو شکستن، 7 بارم در زمان اینا. خب چه ترسی دارم که دوباره بیان ببرن؟ خب بندازن تو زندان. اینها که خب تن به قانون نمیدن، ما هم در جهت حق و عدالت و قانون کار میکنیم.
محمد سیف‌زاده درباره برخورد با وکلا میگفت. اما در رابطه با این عفو، همونطور که گفتم هیچ وکیلی بیرون نیامد و نکته مهم اینه که وکلای دادگستری میگن این اقدام جمهوری اسلامی عفو عمومی نیست، صرفا آزادی در چارچوب امضای توبه‌نامه است، همون چیزی که از محمد سیف‌زاده هم خواستن و نپذیرفت.
فرشته قاضی همراه ما بود، همکارم که از آخرین وضعیت وکلای دادگستری برای ما صحبت کرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به دنبال انتشار برخی گزارش‌ها، شبکه خبری NBC نیز به نقل از چند منبع گزارش شد که ایران و آمریکا در حال انجام مذاکراتی درباره آزادی زندانیان هستند. به نوشته NBC این مذاکرات با میانجیگری قطر و بریتانیا در حال انجام است. جزئیات بیشتر از حسن جعفری.
NBC به نقل از 4 منبع آگاه گزارش داده که دولت آمریکا در تلاش برای آزادی شهروندان زندانی خود در ایران در حال مذاکره غیر مستقیم با مقام‌های جمهوری اسلامی است و دو کشور قطر و بریتانیا نیز نقش میانجیگری را در این مذاکرات ایفا می‌کنند. به نوشته این شبکه خبری آمریکایی، با وجودی که این مذاکرات پیشرفت‌هایی داشته، اما هنوز مشخص نیست که آیا دو طرف به توافق نهایی دست خواهند یافت یا خیر. NBC به نقل از منابع آگاه از مذاکرات گزارش داده که ایران و آمریکا در گفتگوهای فعلی در حال بررسی همان روشی هستند که 2 سال پیش بر سر آن گفتگو کرده بودند، یعنی آزادی زندانیان آمریکایی در ازای آزادسازی بخشی از پولهای مسدود شده ایران در بانکهای کره جنوبی. آزادی پولها نیز تنها جهت خرید مواد غذایی، دارو یا سایر اقلام بشردوستانه خواهد بود و ترتیباتی برای نحوه انتقال پولهای مسدود شده به کشور ثالثی مانند قطر بررسی شده است. قطر در هفته‌های اخیر تحرکات دیپلماتیکی بین ایران و آمریکا داشت. از جمله وزیر خارجه این کشور 2 هفته پیش در تهران با مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار داشت و پس از آن رهسپار واشنگتن شد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر 9 بهمن ماه در تهران گفت حامل پیام‌هایی است که به صورت مستقیم مرتبط با توافق هسته‌ای نیست. به نوشته شبکه NBC، وزیر خارجه قطر در جریان آن سفر پیام‌های ایالات متحده در موضوع آزادی زندانیان را به مقام‌های ایران ابلاغ کرده است. چندی پیش نیز حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه با رادیو سراسری آمریکا NPR به موضوع مذاکرات غیر مستقیم آمریکا درباره آزادی زندانیان اشاره کرد و مشخصاً گفت 1 مقام انگلیسی به عنوان نماینده آمریکا در این گفتگوها عمل می‌کند. با این حال دولت ایالات متحده تاکنون درباره خبر مذاکره غیر مستقیم با ایران بر سر آزادی زندانیان واکنشی رسمی اظهار نکرده و فقط 1 سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سوالی در این باره گفت مجراهایی برای ارتباط با ایران در مورد مسائل نگران کننده از جمله در مورد آزادی شهروندان آمریکایی که غیرقانونی در ایران بازداشت شدند داریم، اما به جزئیات این مجراها و کانالها نمی‌پردازیم. به نوشته NBC، یکی از نگرانی‌های عمده این است که با تشدید اختلافات ایران و آمریکا بر سر موضوعاتی همچون برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، اعتراضات ضد حکومتی در ایران و ارسال پهپاد از سوی جمهوری اسلامی به روسیه، در ماه‌های آینده پنجره مذاکرات آزادی زندانیان مسدود شود. همچنین بنابر همین گزارش، تصمیم دولت جو بایدن برای آزادی شهروندان زندانی در ایران در ازای آزادسازی بخشی از پولهای مسدود شده جمهوری اسلامی مسلماً با انتقاد شدید شمار قابل توجهی از اعضای کنگره روبرو خواهد شد. و پیش از این نیز شماری از جمهوری خواهان دولت بایدن را به عدم اتخاذ مواضع قاطع در قبال ایران متهم کردند. NBC یادآوری می‌کند که در سال 2015 نیز توافق دولت باراک اوباما مبنی بر آزادی زندانیان آمریکایی در قبال ارسال 400 میلیون دلار پول نقد به تهران با انتقادهای شدیدی روبرو شد. در حال حاضر چند شهروند آمریکایی از جمله مراد تاهباز، سیامک نمازی و عماد شرقی و چند دارنده اقامت آمریکا از جمله شهاب دلیلی در ایران زندانی هستند.
گزارشی از حسن جعفری همکارم شنیدید درباره مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا برای آزادی زندانیان دو کشور. قرار این مذاکرات با میانجیگری قطر و بریتانیا انجام بشه.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق طول موج‌های رادیویی و فرکانس‌های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز، از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
با تشدید درگیری‌ها در شرق اوکراین، کیف از متحدان غربیش خواست به تحویل سلاح و تجهیزات نظامی سرعت بخشند. گزارش هاکیس آمریکا ارسال تسلیحات توقیف شده ایرانی به اوکراین را بررسی می‌کند. مقامات اطلاعاتی آمریکا ایران را شریک روسیه در جنگ اوکراین می‌دانند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا شواهد از استفاده پهپادهای ایرانی در جنگ روسیه علیه اوکراین ارائه کرد. بر اساس این گزارش، کلاشه و قطعات پیدا شده در اوکراین را با تصویر پهپادهای ایرانی و آثار بکارگیری آنها در خاورمیانه مطابقت داده، سه نوع پهپاد ایرانی در اوکراین استفاده شده: شاهد 131، شاهد 136 و مهاجر 6. به گزارش اسوسییتد پرس، تحلیلگران آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا طی نشست در لندن با ارائه این اسناد قصد داشتند کشورها و نهادهای بین‌المللی را از دخالت ایران در جنگ اوکراین آگاه کنند. مقامات اوکراینی میگویند از اوایل پاییز گذشته که برای نخستین بار پهپادهای انتحاری ایرانی در اوکراین دیده شده و تاکنون دست کم 700 پهپاد عمدتاً برای تخریب زیرساخت غیرنظامی به کار گرفته شد. اخیراً گزارش‌ها از دستیابی روسیه به مدل‌های دیگر مانند شاهد 191 و 129 که برای حمله بمب طراحی شده و می‌توانند به پایگاه خود بازگردند و همچنین توافق مسکو و تهران درباره تولید مشترک پهپادهای ایرانی در روسیه منتشر شده. مسکو استفاده از تسلیحات ایرانی را تکذیب می‌کند و تهران می‌گوید سلاحی به روسیه نداده تا در جنگ علیه اوکراین به کار گرفته شود. چهارشنبه پایگاه امواج مدیا به نقل از منابعی در تهران گزارش داد نمایندگان ایران طی رایزنی با اوکراین که پاییز گذشته در عمان برگزار شد کوشیدند این پیام را برسانند: همکاری روسیه و ایران یک بحث و استفاده از سلاح‌های ایرانی در اوکراین توسط روسیه بحث دیگر است و ایران مخالف به کارگیری سلاح‌های ایرانی در اوکراین است. این ادعا در حال مطرح شد که از شواهد متعدد پیداست ایران مستشاران خود را به مناطق تحت کنترل روسیه در خاک اوکراین اعزام کرده و از تازه ترین گزارش اداره اطلاعات ارتش اوکراین برمی آید. این مستشاران در آخرین حمله هوایی روسیه به اوکراین در هفته گذشته نیز نقش داشتند. اوکراین از کشورهای غربی خواسته ضمن تشدید تحریم‌ها علیه روسیه و ایران سلاح‌های در اختیار کیف بگذارند که سیستم پدافند هوایی اوکراین را تقویت کند و همچنین توانایی ارتش اوکراین در برابر حملات روبه رشد روسیه و به منظور ضد حمله با هدف بازپسگیری مناطق اشغال شده را افزایش دهد. در نشست رامشتاین که طی دو روز گذشته برگزار شد، مقامات اوکراینی هشدار دادند چنانچه سلاح‌های غربی به موقع و به مقدار کافی به دست نظامیان اوکراینی نرسد، ارتش روسیه از فرصت استفاده خواهد کرد تا خطوط دفاعی جدید بسازد و در برخی مناطق پیشروی کند. با توافق‌های حاصل شده، تانک، خودروهای زرهی، توپخانه و سیستم‌های پدافند هوایی به اوکراین ارسال خواهد شد. به گزارش وال استریت جورنال، آمریکا تحویل تسلیحات و مهمات توقیف شده ایرانی به اوکراین را نیز بررسی می‌کند. این تسلیحات که ایران برای شورشیان در یمن ارسال کرده بود، شامل تفنگ و گلوله، موشک‌های ضد تانک و فیوزهای انفجاری است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک مقام حسی این گزارش را مسخره خواند و ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی از فضاسازی ضد ایرانی و آنچه تلاش واشنگتن برای ایجاد شکاف میان مسکو و تهران خوانده گله‌مند شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
گزارش تحقیقی تازه نشان می‌دهد که تیمی از پیمانکاران اسرائیلی مسئول خرابکاری در دست کم 30 انتخابات در سراسر جهان هستند و به طور سازمان‌یافته‌ای برای مشتریان خود اطلاعات جعلی و اخبار نادرست را منتشر می‌کنند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
یک گزارش تحقیقی که روز چهارشنبه 26 بهمن منتشر شده فاش کرده است که یک شرکت اسرائیلی با هک، خرابکاری و انتشار اطلاعات نادرست به دنبال تأثیرگذاری بر بیش از 30 انتخابات در سراسر جهان برای مشتریان خود بوده است. این گزارش پس از آن منتشر شد که گروهی از روزنامه‌نگاران تحقیقی که خود را مشتریان بالقوه خدمات این شرکت جا زده بودند، اطلاعاتی از روش‌ها و قابلیت‌های آن جمع‌آوری کردند. در این گزارش آمده است که رئیس این گروه فردی به نام تلهنان، 50 ساله و افسر سابق نیروهای ویژه اسرائیل است. او ادعا می‌کند که به حساب‌های ظاهراً امن پیامرسان تلگرام دسترسی دارد و می‌تواند با هزاران اکانت جعلی در شبکه‌های اجتماعی جریان‌سازی کند و داستان‌های جعلی را نشر دهد. این تحقیقات توسط گروهی از روزنامه‌نگاران 30 رسانه از جمله لوموند فرانسه، اشپیگل آلمان و الپاییس اسپانیا تحت مدیریت یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در فرانسه به نام Forbidden Stories یا داستان‌های ممنوعه انجام شده است. بنابر گزارشی که گاردین از این پروژه منتشر کرده، این گروه با روش‌ها و تکنیک‌های خود چالش‌های جدیدی برای پلتفرم‌های بزرگ فناوری در سراسر جهان ایجاد می‌کند و زنگ خطری برای دموکراسی‌های جهان به صدا در خواهد آورد. تلهنان مدیر این شرکت البته هر گونه کار خلافی را تکذیب کرده، اما او پیشتر به 3 خبرنگار مخفی که خود را مشتری او جا زده بودند گفته بود که خدماتش را به آژانس‌های اطلاعاتی، کمپین‌های سیاسی و شرکت‌های خصوصی ارائه می‌کند. گاردین همچنین از هنان نقل کرده که او گفته تاکنون در 33 انتخابات در سراسر جهان دخالت کرده و 27 تای آنها موفقیت آمیز بوده است. او همچنین ادعا کرده که در حال حاضر درگیر انتخاباتی در آفریقاست و تیم‌هایی در یونان و امارات را مدیریت می‌کند. دخالت شرکت‌های خصوصی در انتخابات‌های سراسر جهان مسئله تازه‌ای نیست. پیشتر نیز فاش شده بود که شرکت بریتانیایی کمبریج آنالیتیکا اطلاعات شخصی 87 میلیون کاربر فیسبوک را به نفع کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ در سال 2016 استفاده کرده بود. تحقیقات گروه Forbidden Stories در سال 2021 نیز نشان داده بود که نرم‌افزارهای جاسوسی قدرتمند ساخت اسرائیل به دولت‌هایی در سراسر جهان فروخته شده و علیه دست کم 50,000 نفر مورد استفاده قرار گرفته است. Forbidden Stories یک نهاد غیرانتفاعی است که در سال 2017 به ابتکار لوران ریشارد، مستندساز فرانسوی و با حمایت سازمان گزارشگران بدون مرز راه اندازی شد و بیش از 30 رسانه مختلف از سراسر جهان با آن همکاری می کنند.
مشاهده 4 شیء پرنده مشکوک در کمتر از 2 هفته در سایه تیرگی روابط واشنگتن و پکن بر سر تایوان در آسمان قاره آمریکای شمالی بحث برانگیز شده. همزمان جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفته این اشیا ممکن است به سازمان‌های تجاری یا تحقیقاتی مرتبط باشند، بنابراین بی‌خطرند، اما هنوز هیچ شرکت، سازمان یا دولتی مدعی مالکیت این اشیا نشده. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
اخبار مربوط به اشیای پرنده ناشناس بر فراز کشورهای آمریکا و کانادا در روزهای گذشته سر و صدای زیادی به پا کرده. هم هیجان از احتمال وجود موجودات فضایی، هم نگرانی و ترس از احتمال پرواز این اشیای پرنده مرموز برای اهداف جاسوسی. به خصوص اینکه یک هفته قبل مقامات آمریکایی از رویت و ساقط کردن یک بالون جاسوسی چین در آسمان این کشور خبر دادند. گرچه چین ادعای آمریکا را رد کرد و گفت که این فقط یک دستگاه هواشناسی بوده که از مسیر خود منحرف شده بود. روز سه‌شنبه اما کاخ سفید اعلام کرد هیچ نشانه‌ای مبنی بر ارتباط سه‌شیء پرنده‌ای که در آخر هفته گذشته بر فراز کشور آمریکا و کانادا رویت شدند با عملیات جاسوسی کشور چین پیدا نکردند. مشکل اینجاست که طبق گفته مقامات آمریکایی و کانادایی هنوز لاشه هیچ یک از این سه‌شیء پرنده مرموز در آخر هفته گذشته پیدا نشده. اما با این حال جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفت که این اشیا ممکن است به سازمان‌های تجاری یا تحقیقاتی مرتبط باشند، بنابراین بی خطرند. در این حال آقای کربی روز سه‌شنبه تأکید کرد که تا زمانی که بقایای سه‌شیء دیگر ساقط شده پیدا و بررسی نشود، مشخص کردن هدف یا منشأ آنها سخت خواهد بود. هنوز هیچ شرکت، سازمان یا دولتی مدعی مالکیت این اشیا نشده. در همین حال کارین جین پیر سخنگوی کاخ سفید هم روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که اخبار مربوط به اشیای پرنده نباید باعث نگرانی و ترس عموم شود.
ببینید، رئیس جمهور بسیار جدی پیگیر این اخبار است و مرتباً از مشاوران امنیت ملی خود در این مورد گزارش دریافت می‌کند. ما تا جایی که می‌توانیم اطلاعات مربوط به تحقیق در مورد این اشیای پرنده را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. ما به مردم آمریکا این اطمینان را می‌دهیم که اصلاً نیازی به وحشت و ترس نیست. همانطور که قبلاً اشاره کردم، این اشیاء پرنده در ارتفاع پایین در منطقه غیر نظامی در حال پرواز بودند.
روز سه‌شنبه وزارت دفاع ملی رومانی در بیانیه اعلام کرد که سامانه نظارت هوایی این کشور هم حوالی ساعت 12:30 بعد از ظهر به وقت محلی یک بالون یا شیء ناشناس را شناسایی کرد. این اولین گزارش درباره نفوذ یک شیء ناشناس پرنده به حریم هوایی اروپا و یکی از اعضای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از زمان شروع سرنگون‌سازی یک بالون اطلاعاتی چینی و چند شیء پرنده ناشناس دیگر در آسمان قاره آمریکای شمالی محسوب می‌شود. از سوی دیگر همزمانی این اخبار با اختلاف آمریکا با چین بر سر جزیره تایوان و جنگ در اوکراین همچنان به گمان زنی ها در مورد احتمال استفاده از این اشیاء پرنده برای عملیات تجسسی و جاسوسی دامن می زند. مهران کریمی، رادیو فردا.
اما وقتشه سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم سعید پیرمحمویی که از بازی های لیگ برتر فوتبال زنان ایران برامو میگه.
سلام و وقت بخیر، به بخش دوم خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با فوتبال زنان شروع کنیم. هفته 17 لیگ برتر فوتبال زنان ایران امروز با برگزاری 5 دیدار پیگیری شد. در بازی‌های امروز تیم خاتون بم که هفته گذشته قهرمانیش مسجل شده بود، در بازی خارج از خانه با 1 گل مقابل ایساتیسکران فارس پیروز شد. بازی ملوان و زار باتری با تساوی 2-2 به پایان رسید. شهرداری سیرجان با 5 گل پالایش گاز ایلام را شکست داد. سپاهان هم در یک بازی پرگل با نتیجه 9-0 بازرود تهران را برد. بازی پیکان البرز و کیان نیشابور هم به دلیل انصراف تیم کیان از بازی‌های لیگ برتر 3-0 به سود پیکان اعلام شد. بریم به فوتبال اروپا. امشب 2 بازی از مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا برگزار میشه. در یکی از بازی‌ها چلسی مهمان بورسیا دورتموند. تیم انگلیسی رحیم استرلینگ رو به دلیل مصونیت در اختیار نداره و امیدواره میسون ماونت، مودریک و کای هاورتز در این بازی خوش بدرخشند. اما تیم آلمانی از شرایط خوبی برخورداره و در حال حاضر در رده 3 بوندسلیگا است. در بازی دیگه هم بنفیکا به مساف کلوب بروژه بلژیک میره. دیشب هم بایرن مونیخ 1-0 پاریس سن ژرمن رو شکست داد و آس میلان 1-0 مقابل تاتنهام برنده شد. اما در لیگ برتر فوتبال انگلستان امشب 2 تیم منچستر سیتی و آرسنال جدال بالانشینان جدول را برگزار می‌کنند. پپ گواردیولا معتقد این بهترین آرسنالیه که از زمان حضور او در لیگ برتر مشاهده کرده. تیم میکل آرتتا دستیار سابق گواردیولا با 51 امتیاز صدرنشین لیگ. 2 تیم در این فصل در لیگ برتر مقابل هم قرار نگرفتند، اما در اف ای کاپ با هم روبرو شدند که سیتی با 1 گل برنده شد. سری بزنیم به هندبال زنان. رازیه جانباز نخستین زن لژیونر تاریخ هندبال ایران و یکی از ستاره‌های تیم ملی با انتشار پستی در حساب اینستاگرام از ممنوع الخروجیش خبر داد. جانباز با انتشار تصاویری از حضورش در فرودگاه تهران و همینطور برگه توقیف گذرنامه‌اش نوشته ممنوع الخروج. برای منی که هر جا رفتم برگشتم و گفتم من مال این سرزمینم. برای منی که عاشق ایرانم. عجیبه که معترض یعنی مجرم. و خبری برای علاقه‌مندان به دنیای سرعت. بعد از رونمایی چند تیم فرمول 1 از خودروهای امسال، حالا کمپانی مرسدس از اتومبیل جدیدش رونمایی کرد و از بازگشت به رنگ مشکی خبر داد. لوئیس همیلتون دارنده 7 عنوان قهرمانی مسابقات فرمول 1 سال 2020 و 2021 خواستار تغییر رنگ مرسدس به مشکی برای مبارزه با تبعیض نژادی شده بود. سال 2022 این تیم به رنگ نقره‌ای برگشت، سالی که راننده 35 ساله یکی از بدترین سال‌های حرفه‌ایش رو پشت سر گذاشت و 6 شد. اما تیم مرسدس گفته امسال باز به رنگ مشکی برگشته و این بار برای بازگشت به قهرمانی تغییر رنگ داده. صحبت‌های همیلتون درباره خودروی جدید مرسدس رو بشنویم.
من فوق‌العاده هیجان زدم. میدونم که کل تیم خیلی سخت و فشرده کار کردن تا این ماشین زیبا رو بسازن و الان بهترین زمان برای رونمایی از این زیباییه. وقتی شروع به رانندگی میکنی قدرت ماشین رو متوجه میشی، تعادل خودرو رو احساس میکنی، همه چی خوب کار میکنه. واسه این ما خیلی هیجان زدیم.
به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌ها به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
خب اما هنوز یک رو به پایان این مجله خبری باقی مونده. من از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید. پیش از اون اما من رویا ملکی به شما بدرود میگم و با آرزوی شادی برای شما، شما رو به خدا میسپارم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره با کاوه مظاهری، فیلمسازی که به تازگی با به آب انداختن جوایزش از جشنواره فیلم فجر خبرساز شد، گفتگو می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
کاوه مظاهری، کارگردانی که با فیلم بلند بوتاکس و فیلم کوتاه روتوش در سالهای اخیر جوایز مختلفی از جشنواره‌های گوناگون داخلی و خارجی گرفته، به تازگی با انتشار ویدیویی خبرساز شده است. آقای مظاهری در این ویدیو که در روزهای میانی برگزاری جشنواره فیلم فجر منتشر کرد، دو سیمرغ بلورینی را که پیشتر از جشنواره فجر گرفته بود به رودخانه می‌انداخت و می‌گفت دیگر در این سیستم به گفته او تمامیت خواه و آدم کش فیلم نمی سازد. با آقای مظاهری که این روزها خارج از ایران است و ویدیو اعتراضیش را هم پیش از خروجش از ایران ضبط کرده، گفتگو کردم. به چه دلیل احساس کردیم باید در این مقطع چنین اقدامی را انجام بدید؟
بعد از ماجرای مهسا امینی و حوادثی که بعدش اتفاق افتاد، یعنی توی دو هفته اول حوادث به طرز سعودی و عجیبی یهو اوج گرفت و من فعالی چند تا دوست نزدیک دارم و جمع شدیم و من گفتم که بچه ها من تصمیم دارم که دیگه فیلم نسازم، یعنی حتی تو این شرایطی قطعا دیگه فیلم نمیسازم. دلیلش هم این بود که در واقع اتفاقی که داشت تو جامعه میافتاد اساسا خیلی خیلی جلوتر از چیزی بود که ما توی سینما داشتیم بهش فکر میکردیم و فکر میکردم که طبیعتا من باید همراه این قضیه باشم و در جریان باشم تا اینکه حالا برام یه فیلمی که الان دیگه قصهش واقعا دیگه موضوعیتی نداره اساسا بخوام بهش فکر کنم و بسازم. و ضمن اینکه اصلا دیگه در ادامه اتفاقای عجیب غریب‌تر میافته و اساسا ذات سینما یه ذره اصلا برام رفت زیر سوال و اینکه چرا اصلا الان با من اصلا به چیزی به اسم سینما دیگه فکر بکنیم به این جوری که توی ایران در واقع هستش.
چرا این اتفاق این سوال رو بر به ذهنتون رسون؟ میدونیم 44 سال از انقلاب سال 57 میگذره، مقاطع گوناگونی بوده در تاریخ بعد از انقلاب که شبیه این اتفاقا برای هر نسلی ممکنه بیفته و اونها هم براشون مهیب باشه این اتفاقات. چرا الان تو این مقطع اینطور که گفتین ذات سینما براتون زیر سوال رفت؟
ببین، چیزی که الان به عنوان سینما در واقع توی ایران داره ساخته میشه خب خیلی خیلی عقب‌تر از چیزیه که تو کف جامعه داره اتفاق میفته. یعنی عملاً سینما، خروجی سینما با هر زور زحمتی عقب‌تر از چیزیه که تماشاچی در داشته. حالا من اون موقعی که این تصمیم رو گرفتم مثلا فرض کنید یک ماه از ماجرا گذشته بود، تو اون یک ماه طرف حداقل سه بار توی فیلم‌های وایرال شده دیده که یک نفر تو خیابون تفنگو گرفته سمت کسی که داره فیلم برداری می‌کنه و به صورت مستند کسی که داره فیلم برداری می‌کنه می‌میره. این شوخی نداره، داستان نه، این آدم داره می‌میره. ما چه فیلمی می‌خوایم برای این کسی که همچین تصویری رو دیده بسازیم که از این جلوتر باشه؟ یعنی اصلا موضوعیت نداره دیگه سینما به نظر من. یعنی ذات اون چیزی که به عنوان سینما ایران الان داره داشت تعریف میشد اصلا دیگه خیلی 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 عقب‌تر از اینه. خیلی خیلی مسئله حجاب هم که در واقع مزید بر علت، یعنی وقتی که این همه آدم، این همه در واقع خانم تو ایران خیلی شجاعانه حجابشون رو برمی‌دارن، خب من اصلا چرا بعدا من فیلمو با حجاب بسازم؟ اصلا میدونی چی میگم؟ یعنی اصلا یه به لحاظ اجرایی مثلا قضیه زیر سواله.
ولی پیشتر شما فیلم ساخته بودید دیگه، با حجاب فیلم ساخته بودین و اونجا هم دوگانگی زندگی بیرون و داخل برای طیف گسترده‌ای از طبقات مختلف جامعه ایران به خصوص در زمینه حجاب مطرح بوده.
این سینما باید رد شد چیزی که الان هست. یعنی باید به نظرم اگه میخواد باشه باید به یک حالت متحورانه تبدیل بشه به یه چیز دیگه، یعنی شاید اساسا بعد از بین بره و یه چیز دیگه ساخته بشه. یه اصطلاحی حالا شاید اینو بگم، شاید یه ذره حرفی که دارم میزنم قابل درکتر باشه چی دارم میگم، اینه که ما یه چیزی بین خودمون و دوستامون میگفتیم این اتفاقات در واقع بعد اینکه به هر حال دو سه ماه از اتفاق گذشت و یه کمی ماجرا برامون تهنشین تر شد به لحاظ اینکه بفهمیم چی داره اتفاق میفته، در واقع اصطلاحی بین خودمون بود میگفتیم انگار همه چی ریسیت شده، یعنی انگار همه دوباره باید بیان از اول همه چی رو، نه فقط سینما، همه چی از اول باید دوباره تعریف بشه. نمیدونم چجوری اینو میتونم الان در قالب مثلا دو تا سه تا جمله توضیح بدم، ولی این در واقع نتیجه‌ای بود که واقعا شخص من بهش رسیدم که انگار همه چی دیگه ریسیت شده. یعنی مثلا فرض کنید شما در زمینه سینما دیگه اصلا اون کسی که ما تا پارسال بهش میگفتیم سوپر استار، شاید دیگه الان اصلا سوپر استار نباشه، یعنی کار نکنه، کما اینکه ما تو فروش فیلم ها و اساسا استقبالی که مردم نسبت به سینما دارن میکنن این داره میبینیم. یعنی اگه واقعا واقع‌بینانه بخوایم با قضیه برخورد کنیم، این اتفاق تو خیلی چیزا افتاده. تقریبا این که قضیه ریسیت شدن به نظر من برداشت اشتباهی نبود که حالا اطرافیان من خود من داشتم نسبت به کلیت ماجرا.
و چرا احساس کردیم به این شکل در واقع باید نمایش بدید؟
اعتراض...
با شکل اعتراضتون رو با به آب انداختن سیمرغ‌های جشنواره فیلم فجر.
جشنواره فجر در واقع یه جوری بزرگترین نماد یا بزرگترین جلوه تصویری و رسانه‌ای سالگرد انقلاب ایرانه، یعنی چیزی که در واقع در تمام این سالها بوده و تقریبا هممون هم می‌دونیم و سطحی از در واقع جلوه‌گری رو داره که اکثریت مردم، اکثریت قاطع مثلا به اتفاق مردم درگیرش میشن یا حالا در جریانش قرار می‌گیرن. به نظر برگزار کردنه جشنواره فجر، حالا اون موقعی که من این کاری کردم که جشنواره برگزار نشده بود و الان یعنی این وضعیت مفتزهانه ای که الان برگزار شده به حال اتفاق نیفتاده بود، اون موقع به نظرم ایده حاکمیت این بود که این جشنواره به هر زور و ضربی برگزار بشه که این انگار یه جور پایان بندیه برای اینه که بگه ببینید همه چی دیگه عادیه، یعنی این چیزی که همه دارن یه عادی سازی. به نظرم یکی از مهمترین جلوه هاش این بود که این جشنواره برگزار بشه و همه هم بیان اوکی همه چی باشه. و احتمالا شما به عنوان خبرنگار میدونید که خیلی فشار خیلی زیادی به جامعه سینمایی از سمت نهادهای امنیتی اومد که فیلماتونو برسونید. حالا این نهاد امنیتی بعضی مستقیم کاری کردن، بعضی از طرف ارشاد این کاری کردن، یعنی چیز خیلی مخفی نیست، بر با یه پرسجو از جامعه سینمایی راحت میشه بهش رسید که حرف من درست یا نه، چیزی که برای خودم شخصا در جریانش بود. و فیلم هایی که اصلا اساسا بعضی اصلا قرار نبود به این زودی آماده بشن، یعنی تو مرحله پس تولید بود و فلان و اینها و حتی بعضی اصلا پلن نداشتن بدن به فرش، مثلا می‌خواستن از جاهای دیگه شروع بکنن پخششون رو، به هر حال مجبور شدن این کار رو بکنن. و بعضی از فیلم ها هم که اصلا به لحاظ قانونی اصلا طبق آیین‌نامه جشنواره اصلا نباید وارد جشنواره میشد. من اون موقع که این کار کردم خب فکر میکردم به هر حال این اتفاقا میفته، قابل پیش بینی بود با فشاری که در واقع داشتن به سینماگرا میآوردن، به سینماگرا به هر حال به صورت میتونم بگم به اکثریت مخالف بودن، کما اینکه به هر حال خیلی هم جلسات مطبوعاتی و جشنواره هم شرکت نکردن. من فکر کردم این یعنی تنها چیزی که میتونه این قضیه رو احتمالا زیر سوال ببره در حد اندازه خودم، یعنی خیلی ادعای خاصی ندارم واقعا، در اندازه خودم اینه که خب تهش اینه که ما قراره این جشن برگزار شه که این سیمرغ رو بگیریم دیگه. حالا من دو تاشو دارم اصلا میگم کلا در همچین مواردی که اصلا بحثه و روند منطقی کارساز نیست، اصلا آدم فکر میکنم بعد بزنه زیر میز، فکر کردم اصلا کلا میگم تهش اینه دیگه، اینو بندازم دور. و اون به آب انداختنم که حالا خیلی تو سوشال مدیا گفتن که چرا زباله رو انداختی توی آب، اون در واقع قضیه واقعا خود ذات به آب انداختن و این بود که تو فرهنگ ما هست یه چیزی رو به آب میسپری و آب با خودش میبره، در واقع بیشتر برای اون بود.
شما نماینده نسل جدیدتری هستین در بدنه سینمای ایران و خب میبینیم که همین جشنواره فجری که اشاره کردیم با حضور به هر صورت برخی از سینماگران و حتی نمایندگانی از نسل شما در حوزه بازیگری زن به خصوص برندگان جشنواره فجر برگزار شد. در سالهای گذشته هم این مسائل در نسلهای گوناگون فعال در سینمای ایران مطرح بوده و گروهی اعتقاد داشتن به هر شکلی باید فعالیت کرد، مسائل مختلفی از این که ذات کار فرهنگی و هنری اصولا زنده ماندن در این شرایط در مقابل این مقاطع به ادامه کار اصرار می‌ورزند. الان نسل جدیدتری که شما نمایندشون هستین درگیر این شده، هم نگاه افراد هم نسل خودتون به این اتفاقاتی که الان تو جشنواره نمایندگانی داشتن می‌بینید چگونه فکر می‌کنید و فکر می‌کنید چرا دوباره نسل دیگری هم که شما هستید نسل جدیدتر هم درگیر همون مسائل نسل‌های قبلی شدن که مقاطع مختلف بعد انقلاب رو پشت سر گذاشتن؟
اینکه مثلا فرض کنید ذات هنر به اینه که مثلا زنده بمونه، ما بعد کار فرهنگی بکنیم. میدونی الان آخه این ما راجع به یک پروسه زنده داریم صحبت میکنیم. مثلا حرف من ممکنه 6 ماه دیگه فرق کنه، باید فرق کنه، یعنی اگه بخوایم در جریان باشیم. روز من حرفم الان مسئله اینه. به نظرم روز اینا قاعده نیستش که به صورت کلی ما تعریف کنیم بگیم همیشه اینه. نه واقعا یه وقتایی اکشن درست اینجوریه که تو هیچ کاری نکنی، یه وقتایی اکشن درست اینطوریه که تو اتفاقا زیاد کار بکنی، یه وقتایی اکشن درست اینه که تو برقصی، یه وقتایی بعد ناراحت بشی. یعنی نمیدونه آدم بعد موجود زنده این و جامعه هم یه موجود زنده است با هم در تعاملی. من فکر میکنم که این حرف الان میدونی مثل همینقدر خنده داره که مثلا در اختتامیه فجیه نفر رفته داره میگه از دموکراسی صحبت میکنه، اصلا معنی نداره. ما داریم مثلا در دیکتاتوریترین شرایط ممکن از دموکراسی صحبت میکنیم. اصلا میخوام بگم این الان اینجا الان خنده دار به نظر میاد. یعنی اصلا من اصلا وارد این بحث نمیشم چون اینقدر به نظرم بحث بی ربطیه. منظورم بحث کردن راجع به همچین کسی که همچین تئوری داره، من اصلا هم نظرش نیستم که بخوام راجعش بحث. ولی در مورد اینکه نسلات چرا بعضیا میرن، ببین این فکر میکنم یکی از بزرگترین دستاوردهای جمهوری اسلامیه که همه رو بوقلمون صفت بر آورده. خیلی صادقانه بخوام بگم این کلمه رو میتونم بفهمم، ولی تو یه جایی به نظرم به این نتیجه میرسی که من نمیخوام تو این سیستم بوقلمون صفتی باشم، یا اینکه خیلی شرافتمندانه یه جایی انتخاب میکنی که اصلا هیچ وقت نباشی، اون دیگه خیلی آدم شریف تریه. ولی خب متاسفانه بعضیا هم دوست دارن دیگه، یعنی بعضیا این میسازه بهشون. من هیچ کلمه مقدمانه تری نسبت به این چیزی که الان گفتم نمیتونم پیدا کنم. مثلا اینکه مثلا تو به قول اسخر فرادی یه پاتو میذاری این ورجو یه پاتو میذاری این ورجو، بالاخره این جوبه یه جایی گشاد میشه دیگه، نمیشه که این کارو کرد. یه جایی بالاخره الان به نظر من شرایط خیلی سیاه و سفیده، شرایط خاکستری نیست. این مال مثلا زمان اصلاحاته که تو خودت هم تجربهشو داری احتمالاً. به هر حال ما این تجربه رو گذروندیم، میدونی اون زمانی که خاکستری بوده رو گذروندیم، فکر کردیم میشه یه کارایی کرد، فکر کردیم نمیدونم امیدوار بودیم به تغییراتی، بارها این امیدمون و امیدواریمون به در بسته خورده. الان اینجوری نیست، الان واقعا سیاه‌سفید مشخص قضیه. من اینجوری فکر میکنم، یعنی اگه کسی نظر مخالفی داره خب طبیعتاً نظرش برای خودش و احتمال عمل کردش توجیه پذیره دیگه.
و چرا فکر میکنید که سینمای ایران به شدت درگیر این بحرانیه که میشه اسمشو مثلا مشروعیت یا عدم پذیرش از جانب برخی مخاطبان خودش دونست؟ چرا سینمای ایران الان در این بحران به خصوص به شدت درگیر شد و کاملا متفاوته حتی از اوایل دهه 60 تا کنون؟ به این اندازه سینما ایران درگیر این میزان قبولوندن خودش نزد مخاطبانش نبوده؟
به خاطر اینکه این فاصله به نظرم بیشتر داره دیده میشه، مردم خودشون رو تو سینما نمیبینن. به هر حال سینمای ما به صورت میانگین تقریبا میشه گفت یه سینمای رئالیستی اجتماعیه، یعنی یه سینماییه که حالا با هر جور شکلای ژنریک تقریبا تمایل داره به اینکه قصه های رئالیستی اصطلاحاً سوشال ایشو اجتماعی هر چی که اسمش میشه گذاشت اونجوری تعریف بکنه. خب تو همچین روی کردی که تقریبا مثلا میشه گفت 60% 70% 80% سینمای ما رو این فیلم‌ها دارن شیک میدن. خب مسئله اینه که مردم خودشونو تو سینما ببینن دیگه، این فاصله زیادتر شما نمیبینید خودمون تو سینما. من خودم به عنوان مردم هیچ نماینده‌ای در اکثر این فیلم‌ها ندارم، یعنی جنس زندگی خود من به عنوان یه نفر از جامعه تو این فیلم ها نیست. یعنی مثلا فرض کنم یهو مثلا من یه فیلمی مثل اسم میارم چون حالا مثبته، یه فیلمی مثل جاده خاکی پناه پناهی رو میبینم و یهو پیش خودم میگم عجب خانواده واقعی و درستی و عجب خانواده یونیکی که من بارها و بارها این آدم ها با هم باشون زندگی کردم و اطرافم هستم و برای اولین بار من اینو دارم توی فیلم میبینم. میدونی یعنی ما اینقدر فاصله داره به نظرم. و البته که به نظرم این حرفی که میزنم به صورت مثلا کلی در مورد سینمای بدنه حاکمه، یعنی سینمای مینستریم. در مورد سینمای مستقل این کمتره. خب قطعا سینمای مستقل خیلی من نظرم این تعهد اجتماعی توی زیادتره.
میدونیم که الان شما خارج از ایران هستین، مجموع اظهار نظرها و اقدامتونم تا حدودی میتونه این رو نشون بده که احتمالاً امکان فیلم ساختن در داخل ایران رو پیدا نکنید. انجام چنین کاری که چنین ریسکی رو برای آیندهتون ممکن بود ایجاد بکنه براتون مسئله نبود؟ یعنی شما به این سادگی میخواهید فعالیت فیلمسازی در داخل ایران رو با همین چند تعداد فیلم رو و در این سن به پایان برسونید؟
ببین اصلا مسئله اینه که من گفتم که نمیسازم، خیلی شفاف اینو گفتم، یعنی گفتم تو وقتی که این سیستم همینه من تو ایران فیلم نمیسازم. حالا اینکه جای دیگه فیلم بتونم بسازم از آینده کسی خبر نداره، تلاش هم رو قطعا میکنم که جای دیگه فیلم بسازم. هر تصمیم یه تبعاتی داره دیگه. بعد یه چیز دیگه هم خیلی مهمه، مثلا آدم قبل از 40 سالگی با بعد از 40 سالگی یه فرقی با هم میکنه. من الان تو بعد از 40 سالگی هم. یعنی من اساسا نگاهم به کلیت زندگی عوض شده، حالا همزمان شده با همین.
و میخواین کار فیلمسازی و سینما رو در خارج از ایران ادامه بدین؟
قطعا تلاش هم میکنم که این اتفاق بیفته و همه تلاش هم میکنم که تا جایی که بتونم قصه های مربوط به ایران رو بسازم.
از همراهی دیگرتون با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.